آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه‌های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، لا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. حمد و ثنا مخصوص خدای است که پدید آورنده آسمان ها و زمین است و گماریدن فرشته های که پیام آوران خدا هستند و دارای بالهای دوگانه، سیگانه، چهارگانه می باشند. او هرچی بخواهد در آفرینیش می افزاید که خدا بر خلقت هر چیز تواناست. آنچه را خدا از رحمت خیش بروی بندگانش بگشاید، کسی آن را نتواند بست. و آنچه را که خدا ببندد، کسی غیر او نتواند گشود. و او خدای مقتدر و با حکمت است. ای مردم، نعمتهای خدا را که بر شما ارزانی داشته است، به خاطر بیاورید. آیا غیر از خدا خالقی هست که از آسمان و زمین برای شما روزی درساند؟ هیچ معبود به جز او نیست. پس چگونه از راه حق برمی گردید؟ راست فرمود خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ارسال 200 هزار دوز واکسن فایزر به تاجیکستان در چارچوب برنامه‌های جهانی کوواکس. راه اندازی سه مسیر جدید اتوبوس‌رانی بین تاجیکستان و ازبکستان. و ناگواری اوضاعی سیاسی در پاکستان، برکناری عمران خان از مقام نخست وزیری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان از دریافت بسته جدید دارای 200 هزار دوز واکسن فایزر خبر داد. تاجیکستان در چارچوب برنامه جهانی کوواکس 198900 دوز جدید واکسن ضد کرونا دریافت کرده است. وزارت تندرستی تاجیکستان با اعلام این خبر خاطر نشان کرد که واکسن ها در انبار ویژه وزارتخانه نگهداری می شوند. در سراسر تاجیکستان همچنان واکسیناسیون مردم در برابر ویروس همگیر کرونا ادامه دارد و تا آخرین ماه مارس سال جاری 5,162,424 نفر، یعنی 92.2% از کل جمعیت بالای 18 سال تاجیکستان دوز اولی واکسن کرونا دریافت کردند. واکسیناسیون در تاجیکستان به صورت رایگان از 23 مارس سال 2021 آغاز شد و برای افراد 18 سال در این کشور اجباری می باشد. بنابر اعلام پایگاه اطلاعاتی کوویدچی، از 18 فوریه امسال تا کنون در این کشور هیچ مورد ابتلا به کرونا ثبت نشده است. طبق آمار وزارت داخلی تاجیکستان، از روزهای اولی همگیری کرونا تا به حال تعداد مبتلایان در این کشور 17,388 نفر بوده که 17,264 نفر از آنها بهبود یافتند. آمار رسمی جان باختگان بر اثر این بیماری در تاجیکستان 124 نفر اعلام شده است. استاد مرکزی تقویت اقدامات ضد همگیری بیماری و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در یک تصمیم از هفتم ماه مارس استفاده اجباری از ماسک یا نقاب در این کشور را نیز لغو کرد. شرکت آسیا اکسپرس تاجیکستان از راه اندازی مسیرهای جدید آزمایشی به تعدادی از شهرهای ازبکستان توسط اتوبوس‌ها خبر داد. بین تاجیکستان و ازبکستان مسیرهای جدید آزمایشی اتوبوس‌رانی اکنون راه اندازی شد. اولین مسیرهای آزمایشی اتوبوس‌رانی بین دوشنبه و ترمیز، دوشنبه و دهنه و پنجکند سمرقند فعال شده است. فاصله از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تا ترمیز مرکز ولایت سرخاندری ازبکستان 250 کیلومتر، یعنی زمان سفر 5 ساعت و 40 دقیقه، و دوشنبه تا دهنه 107 کیلومتر، زمان سفر 2 ساعت و 25 دقیقه، و از پنجکند تا سمرقند 64 کیلومتر، زمان سفر 1 ساعت و 25 دقیقه را در بر می‌گیرد. علاوه بر این مسیرهای جدید بین تاجیکستان و ازبکستان بین شهرهای خوجند، تاشکند و خوجند و خوقند نیز فعال می باشد. مواد مخدر میراث شومی اشغالگران است که مبارزه با آن اکنون به طالبان رسیده است. در دو دهه اخیر کشتارهای خشخاش همون کوکنار در کنار پایگاه نظامیان امریکایی در ولایت‌های جنوبی افغانستان از جمله قندهار نشان داد که اشغالگران امریکایی نه تنها در عمل با مواد مخدر مقابله نکردند، بلکه میزان برداشت تریاک تا پیش از آمدن آنها به افغانستان به دستور طالبان ممنوع شده بود از 200 تن در سال 2001 میلادی به 9000 تن در سال 2017 میلادی افزایش یافت. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل جلب میکنیم.
در کشوری که دست کم 80% تریاک دنیا تولید می شود، به طور کلی کشت هر گونه مواد مخدر به دستور طالبان حاکمان جدید افغانستان ممنوع شد. اما چی شد که افغانستان به تنهایی و در دو دهه اخیر و همزمان با حضور اشغالگران مرکز تولید تریاک دنیا شد؟ در حالی که یکی از شعارها و بهانه حضور اشغالگران آمریکایی و شرکایش در 20 سال گذشته در افغانستان مبارزه با کشت تریاک و قاچاق آن بود. سفر من به یکی از شهرستان‌های قندهار در جنوب افغانستان همزمان با حضور نیروهای آمریکایی در این کشور.
این کوکنارها یا خشخاشها در حالی در اینجا کش شده که پشت همین دیوار پایگاه نیروهای ناتو است.
اشغالگران آمریکایی نه تنها با کش مواد مخدر در عمل مقابله نکردند، بلکه میزان برداشت تریاک که تا پیش از آمدن آنها به افغانستان توسط طالبان ممنوع شده و نزدیک به صفر رسیده بود، از 200 تن حتی در سال 2017 میلادی به 9000 تن رسید. در سایه حضور اشغالگران و دولت‌های دست نشانده آنها در افغانستان، بازارهای داغی برای تریاک فراهم شد. از این کشاورز افغان پرسیدم چرا به جای این تریاک محصول دیگر نمی‌کارد؟
زعفران یا چیزی دیگری بکاریم بازاری ندارد، اما تریاک را میآیند در خانه از ما می‌خرند.
طالبان به هر حال بدون اعلام جزئیات برنامه خود کشت، تولید، قاچاق و استعمال هر گونه مواد مخدر را از روز گذشته در افغانستان ممنوع کردند، در حالی که هم‌اکنون حدود 200 هزار هکتار زمین در افغانستان زیر کشت تریاک رفته است و تا چند روز دیگر میتوان آنها را برداشت کرد. البته نگرانی هایی نیز وجود دارد که ممنوع شدن کش و برداشت تریاک نیروی کار زیادی را در مخصوصاً استان‌های جنوبی افغانستان به خود مشغول کرده بود، باعث تشدید موج مهاجرت از این کشور شود.
امارت اسلامی افغانستان در این تصمیم خود قاطی هست.
بر اساس گزارش‌ها به دنبال صدور فرمان رئیس طالبان، قیمت انواع مواد مخدر سیر سعودی خود را در بازار افغانستان آغاز کرده است.
قیمت ها مختلف بود. قبلا فهمید یک بود ممنوع نکرده بودن، یک گرامش بود 80 افغانی همین بودر. حالا از فهمید 350 افغانی یک گرامش. بله آدمی دو روزی که فهمیدی ما نشده اینقدر قیمت شده، او اصلا پیدا هم نمیشه.
امروز میراث شوم اشغالگران برای افغانستان دست کم 5 میلیون نفر معتاد است.
افغانستان در این سالها نه تنها مرکز تولید تریاک دنیا شد، بلکه در سایه حضور اشغالگران و جنگ و ناامنی در این کشور، کارگاه های تولید مواد مخدر صنعتی نیز در این کشور به نحو چشمگیر افزایش یافت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
تا تاجیک ها پس از ادبای اوکراینی بیشترین تابعیت روسیه را در سال 2021 دریافت کردند. بر اساس این ردبندی در سال 2021 شهروندان ارمنستان سوم و قزاقها چهارم شدند. گفته میشه که در سال 2021 تعداد ادبای خارجی که تابعیت روسیه را دریافت کردند 79000 نفر بیشتر از سال 2020 بوده است. بر اساس آمار رسمی وزارت داخلی روسیه در سال 2020 به بیش از 64000 نفر از تاجیک ها تابعیت روسیه اعطا شد. این در حالی است که در سال 2019 حدود 44000 نفر از تاجیک ها تابعیت روسیه را دریافت کرده بودند. اولگا چودینوفسکی استاد رشته اقتصاد و جامعه در دانشگاه دولتی مسکو دلیل اصلی افزایش متقاضیان دریافت تابعیت روسیه از تاجیکستان در سالهای اخیر وجود سازشنامه دو تابعیتی میان دوشنبه و مسکو عنوان کرده است که برای شهروندان تاجیکستان و اعضای خانواده های آنها زمینه مهاجرت به روسیه برای کار و زندگی دائم را فراهم می سازد. 5500 نفر از ادبای افغانستان که پس از تسلط گروه طالبان بر کابل به تاجیکستان پناهنده شدند باید هر ماه اقامت موقت خود را تمدید کنند. مقامات وزارت داخلی تاجیکستان تصدیق میکنند که به دلایل امنیتی و حفظ جان این افراد برای آنها کارت اقامت موقت صادر شده است. نمایندگان سازمان مدافع حقوق بشر انسان و عدالت نیز اعلام کردند که در حال حاضر امکان دادن پناهندگی به افغانستان های مقیم تاجیکستان وجود ندارد. شیرین بیگ دولت شویف از مسئولان این سازمان میگوید به همه ادارات دولتی تاجیکستان بخشنامه شده است که از دادن حق پناهندگی به افغان ها خودداری شود. و افزود همچنین اگر این پناهندگان هر ماه اقامت موقت خود را تمدید نکنند با پرداخت جریمه و اخراج از تاجیکستان محکوم می شوند. با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان جمع زیادی از مردم جمهوری آذربایجان با حضور پرشور در مسجدها و عبادتگاه ها بهار ایمان را جشن می گیرند. توجه فرمایید در این زمینه به گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
ماه مبارک رمضان عید مسلمانان مردم مؤمن و دیندار جمهوری آذربایجان است. با فرا رسیدن ماه مبارک جمع کثیری از مردم این کشور با حضور پرشور در مساجد تکایا بهار ایمان را جشن می‌گیرند. مساجد و بقای متبرکه بیشتر از ایام دیگر مملو از حضور مؤمنانی است که برای ادای فرایض خود به این اماکن متبرکه می آیند.
رمضان آیی انسانların الله ها daha çok yakınlaşması için en şerefli aylardan.
مردم مسلمان در این ماه تمرین بندگی می کنند. یکی از آدام مسلمان ها در این ماه این است که سعی می کنند در کنار خانواده، همسایه ها و اقوام باشند.
برپایی نماز جماعت و قرائت قرآن کریم از مهمترین برنامه های مردم مسلمان این کشور است.
قرآن کریمین بونو تأکیدله بیلدرمسی که
ماه رمضان در کشور جمهوری آذربایجان سلطان ماه های سال و بهار ایمان است. در این ماه مسلمانان به واقع خوشحال می شوند و در عمل آداب و ارزش های والای اسلام را به نمایش می گذارند و پیروان دیگر ادیان هم با احترام مسلمانان را همراهی می کنند.
در این ماه در بیشتر مساجد جمهوری آذربایجان سفره احسان برپا می شود و مؤمنان پس از نماز جماعت و دعا با افطاری ساده در حق خود و دیگران طلب مغفرت می کنند.
یعنی بو مبارک رمضان آینده انسان‌ها را سویندیرمگ.
در این ماه مبارک خوشحال کردن مؤمنان کمترین کاری است که همه ما می توانیم انجام دهیم. اطمینان داریم اگر در همه جهان ارزش‌های دین والای اسلام جاری شود، این جهان هم بهشت زیبایی خواهد شد.
مساجد نقش محوری در انسجام مسلمانان جمهوری آذربایجان دارند و بازگشایی نزدیک به 3000 مسجد فعال پس از حدود 2 سال محدودیت‌های کرونایی نویدی خوش در ماه مبارک رمضان برای جمعیت 95% مسلمانان در این کشور است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مقامات ولایت خرسان در جنوب تاجیکستان اعلام کردند 368 طرح عمرانی و آبادانی در این منطقه در دست اجرا می باشد. اکرم سلیمانزاده معاون رئیس ولایت خرسان گفت تا کنون 62 طرح از مجموع این پروژه ها اجرا شده که برابر با 15.6% از برنامه تعیین شده است. وی با بازسازی دو فرودگاه ولایت خرسان در شهرهای باختر و کولاب نیز اشاره کرد که اکنون پروازهای رفت و برگشت به شهرهای روسیه در آن برقرار است. با اجرای طرح بازسازی این دو فرودگاه که شامل خرید نوسازی تجهیزات، توسعه باند فرود هواپیما و بهبود خدمات به مسافران می شود، میلیون ها سامانی خرج شده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاه به ناگواری اوضاع سیاسی در پاکستان به دلیل برکناری عمران خان نخست وزیر این کشور ادامه میدیم و نخست در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد جلب میکنیم.
پس از آنکه دیروز احزاب مخالف دولت در پارلمان پاکستان نتوانستند طرح عدم اعتماد به نخست وزیر را به رأی بگذارند، و نایب رئیس مجلس ملی پاکستان با تایید صحبت‌های نخست وزیر دخالت‌های خارجی را عامل اصلی برکناری دولت این کشور قلمداد کرد.
هیچ قدرت خارجی حق این را ندارد که با توطئه دولت مردمی را برکنار کند.
و البته حمایت طرفداران حزب حاکم در مجلس را هم به دنبال داشت. و پس از آن به درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور پارلمان منحل شد. اما تنها چند ساعت پس از این تصمیم دبیرخانه کابینه پاکستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در نتیجه انحلال مجلس پاکستان از سوی رئیس جمهور و بر اساس بند 1 ماده 58 قانون اساسی، عمران احمد خان نیازی به عنوان نخست وزیر به کار خود پایان داد. عمران خان تا زمان انتصاب نخست وزیر موقت در این سمت باقی خواهد ماند.
جبهه واحدی از احزاب اپوزیسیون هستند که عموما احزاب سنتی هستند، مثل حزب جماعت اسلامی شاخه فانکشنال، حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف و حزب مردم پاکستان، که اینها پس از شکستی که در انتخابات خورد مسلم لیگ از حزب تحریک انصاف، همین حزب آقای عمران خان، متوجه شدند که با یک شکل جدیدی از حکومتداری در پاکستان روبرو هستند. در نتیجه یک فشار زیادی رو آوردند روی حزب تحریک انصاف.
حالا انتخاب نخست وزیر از میان احزاب مخالفی که به دنبال برکناری عمران خان بودند خود داستانی است که میتواند
سرآغاز تنش‌های سیاسی در همسایه شرقی ما باشد. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در خصوص مسائل و اوضاع پیچیده در پاکستان ساعت قبل تحلیل یکی از صاحب نظران مسائل شبه‌قاره را جویا شدیم. محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل شبه‌قاره و عضو پیشین پارلمان افغانستان، در این خصوص معتقد است در صورتی که عمران خان با عنوان صدر اعظم پاکستان در این مقام باقی نماند، دولت بعدی اسلام آباد مانند دولت وی به حکومت طالبان در افغانستان توجه نخواهد داشت. دیدگاه و نظرات این کارشناس مسائل پاکستان و شبه‌قاره را در خصوص دولت جدید پاکستان، انحلال پارلمان این کشور، برکناری عمران خان و اعلام برگزاری انتخابات سرانگون در این کشور با هم میشنویم.
احساس میشد که پاکستان در یک مرحله از بحران سیاسی بسیار جدی مواجه شده و احتمال فروپاشی و گسست ساختار سیاسی در درون پاکستان هر لحظه بیشتر میشه. وقتی که پارلمان پاکستان یک پارچه شد در رابطه به اینکه آقای عمران خان از قدرت برکنار بشه و عمران خان هم موجی از طغیان‌های مردمی به وجود آورد، این تنش‌ها سبب شد که اصل ساختار یا نظام سیاسی در پاکستان به یک چلنج بسیار بزرگ و یک تهدید کلان مواجه بشه. مضاف بر این که جریان‌های و شبکه‌های متعصب مذهبی هم در درون پاکستان هر دم با تهدید و همچنین عملیات‌های نظامی بنیه‌ها و ساختار اساسی خود حکومت دولت پاکستان را تهدید می‌کنند. به این خاطر به صلاحیت رئیس جمهور پاکستان هست از نظر قانون، ولی خب باید دلائل از او به صورت موجع ارائه بکنه. عمران خان از او خواست و او هم پارلمان پاکستان را لغو کرد. پارلمان فدرال در پاکستان یکی از مراکز قدرت و یا مرکز نمایش قدرت مردم است. اما وقتی که متوقف شد، این عقده‌های سیاسی در درون جامعه به بسترها و لایه‌های مختلف انتقال میکنه که بدون شک روزهای آینده اگر اعلام نمی شد که انتخابات به صورت زودرس در پاکستان برگزار می شه، طبیعی بود که این انرژی ها و پتانسیل ها انفجارهای اجتماعی بسیار بزرگتر را در درون پاکستان تداعی می کرد و سبب می شد تا پاکستان بدترین تاریخ سیاسی و دولتی خود را سپری بکنند. بله، این تدیه اتفاق افتاد، سبب شد که موجی از تنش های سیاسی که سوا بر کناری عمران خان میشه برای 90 روز دیگر نیز لجام بخوره و تا 90 روز دیگر ما شاهد انتخابات جدید باشیم در پاکستان که چگونه پارلمان دوباره در پاکستان ایجاد خواهد شد. آیا این پارلمان جدید پارلمان خواهد بود که احزاب طرفدار آقای عمران خان اشراف خواهند داشت در پارلمان از نظر حضور نمایندگانشان و یکی احزاب مخالف دیگر؟ بله، پاکستان به یک وضعیت سیاسی بسیار انفجاری مواجه شده است که احتمال بروز تنش‌های جدی‌تر، جنگ جدی‌تر میان گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در درون پاکستان محتمل است و این یک سبب نگرانی کلان منطقوی میان برای کشورها هست تا اینکه از این فرصت گروه‌های کروز دیگر استفاده نکنند و با یک تنش منطقوی بزرگتر ایجاد مبادل نشه. بدون شک تأثیرات بسیار زیاد خواهد داشت. حکومت فعلی پاکستان در تبانی با چین، با روسیه بیشتر در تلاش است که دنیا را ترغیب بکند تا با امارت اسلامی تعامل بکنند و بعد از تعامل او را به رسمیت بشناسند، مناسبات دیپلماتیک خود را گسترش دهند، برنامه‌های تجارتی در این قسمت از جغرافیای منطقه افزایش دهند. همه اینا نشان میده که پاکستان و عمران خان به عنوان سخنگوی امارت اسلامی بسیار تلاش کرده که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته باشه. بدون شک دو تا منافع هم داشته، منافع تجارتی قدمه دوم است، منافع اول منافع امنیتی سیاسی خود حکومت عمران خان بوده، چرا هر لحظه از طریق طالبای پاکستانی مورد تهدید قرار میگیره و طالبای پاکستانی هم از افغانستان به عنوان یک پایگاه نهال هم در حال استفاده هستند و مورد بسیار تمکین امارت اسلامی هم هستند. لذا عمران خان تلاش میکرد به عنوان یک سخنگوی در محافل بین‌المللی از امارت اسلامی نمایندگی بکنه. حتی تشکیل دفتر قطر مسئول و جلسات در قطر مسئول تلاش‌های جدی آقای عمران خان و حکومت عمران خان هم بوده است. و همچنین عمران خان، چین، روسیه فعلا بیشترین تلاش کنندگان میدان بین‌المللی برای ایجاد تعامل با امارت اسلامی هم هستند. در صورتی که عمران خان باقی بماند در قدرت، احتمالاً این پروژه یا این سناریو تکمیل بشه. در صورتی که عمران خان به قدرت نمانه، تعداد کسانی که در پاکستان به قدرت قدرت‌های جدید ظهور می‌کنند بدون شک به فکر امنیت ملی خود خواهند بود، باز هم به افغانستان نگاهی خواهند داشت که حکومت‌های گذشته پاکستان داره، اما با یک تفاوت. تفاوتی است که مسیری که عمران خان استفاده می‌کنه برای دستیابی به اهداف امنیتی و سیاسی خود اون مسیرها تغییر بکنه، یعنی بیشتر با آمریکا روابط برقرار بکنن، بیشتر با انگلیس‌ها روابط برقرار بکنن، باز بیشتر با کشورهای عربی روابط برقرار بکنن تا اینکه منافعی از اونها در منطقه تضمین بشه و همچنین کمک‌های اونها رو به پاکستان جلب بکنه. به این معنا که حکومت جدید بیشتر دنبال ای که به عنوان یک سخنگوی برای امارت اسلامی فعالیت بکنند یا به عنوان یک مرکزی که بی‌نهایت نگران تحولات اخیر در افغانستان باشه، بیشتر به بحران‌های داخلی خود رسیدگی خواهد کرد و یک مقدار این حلقه تجارتی و امنیتی که در منطقه در حال شکل گرفتن شاید ضعیف‌تر شد.
دولت ازبکستان نخستین نشست گردشگری این کشور موسوم به کشف ازبکستان در فرودگاه بین المللی شهر سمرقند برگزار کرد. رئیس شرکت سهامی ازبکستان ای پرتکس در این نشست گفت که هدف از برگزاری این نشست معرفی امکانات گردشگری جاذبه های تاریخی و باستانی ازبکستان برای گردشگران خارجی، امکانات فرودگاه های این کشور و برنامه افزایش تعداد پروازها به کشورهای اروپا، آسیا و عربی است. به گفته جورایوا، هر یک از ولایت‌های ازبکستان و شهرهای همچون سمرقند و بخارا پر از جاذبه‌های گردشگری، زیارتگاه‌ها و مکان‌های دیدنی هستند. کمیته امنیت ملی قزاقستان از بازداشت یک مامور اطلاعاتی خارجی با قصد ترور رئیس جمهور این کشور را داشت خبر داد. در اطلاعیه مرکز مطبوعاتی کمیته امنیت ملی قزاقستان تأکید شده است بخش ضد اطلاعات کمیته امنیت ملی در شهر نورسلطان پایتخت این کشور یک مامور اطلاعات خارجی را که شهروند قزاقستان بوده و قصد سوءقصد به جان رئیس جمهوری این کشور و کارمندان عالی‌رتبه دولتی را داشت بازداشت کرد. انجام اقدامات تروریستی علیه کارمندان سرویس های ویژه و انتظامی نیز از دیگر اهداف این فرد بوده است. در بازرسی ها یک قبض اسلحه به همراه سلاح فکن، مواد مخدر و مقدار زیاد پول کشف و ضبط شد. شرکت هواپیمایی سیبری روسیه پروازهای رفت و برگشت به تاجیکستان را از سر گرفت. این شرکت روسی که از روز 5 مارس سال جاری پروازهای خش به تاجیکستان را متوقف کرده بود، روز 3 اپریل دوباره انتقال مسافران را از تاجیکستان و برعکس آغاز کرد. در نقصین پروازی هواپیمای این شرکت از خوجند به مسکو و دوشنبه با نوسیبیرسک قیمت بلیت برای هر مسافر $190 معادل 2400 سومانی تعیین شده است. از روز 5 اپریل سال جاری نیز پروازهای شرکت سیبیر از شهر باختری تاجیکستان آغاز می‌گردد. این در حالی است که یک شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان اجازه نامه انجام 14 پرواز در هفته به روسیه را دریافت کرد. گفته می شود که قیمت بلیت برای هر مسافر در این شرکت از تاجیکستان به روسیه 300 یورو معادل 4313 سومانی و برگشت 130 یورو معادل 1869 سومانی است. قبلا مقامات سازمان هواپیمایی تاجیکستان از عهده‌داری مدیران شرکت‌های هواپیمایی روسی و تاجیکستانی برای گران نکردن قیمت بلیت در پروازهای بین تاجیکستان و روسیه خبر داده بودند. و مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو پرتغال مورد توجه باشگاه آیس میلان قرار گرفته و در صورت موافقت تیمش میتواند به میلان بپیوندد. روزنامه ابلای پرتغال نوشت اخباری شنیده شده بیانگر این واقعیت است که تیم آیس میلان با مدیر برنامه‌های طارمی و باشگاه فوتبال پورتو تماس‌های گرفته و قرار است به زودی با یک پیشنهاد رسمی به سراغ مهدی طارمی برود. بنابراین احتمال انتقال این مهاجم ایرانی پورتو به باشگاه آیس میلان ایتالیا وجود دارد. مهدی طارمی مهماه پارسال با درخشش خود در لیگ برتر پرتغال مورد توجه سرمربیان بزرگ قرار گرفت و تیم‌های مطرح برای جذب وی پیشقدم شدند. اما باشگاه پورتو با توجه به قرارداد طارمی که در سال 2024 به پایان می‌رسد با رفتن وی مخالفت کرد. این بار نمایش بی‌نظیر طارمی در بازی رفت پورتو مقابل تیم لاتزیو ایتالیا توجه باشگاه آیس میلان این کشور و آتلانتا ایتالیا را به خود جلب کرده است. طارمی در این بازی با گل و پاس گلش پورتو را به تساوی رساند و باعث صعود این تیم به مرحله بعدی لیگ اروپا شد. این تیم امیدوار است با درخشش طارمی در بازارهای ملی و جهانی قطر پیشنهادات بهتری از تیم‌های اروپایی نیز دریافت کند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت با موضوع استقبال ایران از برقراری آتش بس در یمن که آن را همکارمون آقای امیری به سمع شما میرساند.
استقبال ایران از برقراری آتش بس در یمن. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران از آتش بس در یمن استقبال میکند و از ماها منتظر این آتش بس بوده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه افزود مهم این است که ایران از ماها پیش عربستان را تشویق میکرد که دست از اقدامات خود در یمن بردارد. اکنون آتش بس در یمن باید با گفتگوهای یمنی در داخل و همچنین دسترسی به کمک های بشردوستانه برای آنها همراه باشد. دولت نجات ملی یمن با ائتلاف متجاوز سعودی و پیشنهاد سازمان ملل متحد با برقراری آتش بس دو ماهه از 2 اپریل موافقت کردند. عربستان سعودی 26 مارس سال 2015 در قالب ائتلاف از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا حملات گسترده ضد یمن آغاز کرد تا با بهانه بازگرداندن منصور الهادی رئیس جمهور مستعفی و فراری این کشور به قدرت و اهداف و زیاد خواهی های سیاسی خود جامعه عمل بپوشاند. رویکرد مستمر جمهوری اسلامی ایران در قالب بحران یمن همواره حمایت از راه حل سیاسی برای پایان بخشیدن به جنگ در این کشور بوده است و اکنون نیز همان گونه که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است برقراری آتش بس باید بتواند زمینه برای شروع ابتکار سیاسی برای حل بحران یمن شود. جمهوری اسلامی ایران بعد از آغاز حمله نظامی ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی به یمن در 26 مارس سال 2015 نسبت به این تجاوز واکنش نشان داد و بر ضرورت راه حل سیاسی و گفتگوهای یمنی تأکید کرد. ایران ابتدا طرح چهارماده‌ای را برای حل سیاسی بحران یمن پیشنهاد داد. 17 اپریل سال 2015 غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده وقت ایران در سازمان ملل متحد با یان الیاسون قایم مقام کل دبیر این سازمان دیدار و ضمن گفتگو در خصوص بحران یمن، نامه وزیر امور خارجه ایران در این زمینه را تحویل وی داد. جمهوری اسلامی ایران در این نامه تأکید کرد منازعه یمنی راه حل نظامی ندارد و تنها راه برقراری صلح و ثبات ایجاد شرایطی است که همه احزاب یمنی بدون مداخله خارجی بتوانند دولت وحدت ملی و فراگیر خود را تشکیل دهند. در این نامه همچنین بر لزوم برقراری آتش بس و توقف فوری همه حملات نظامی خارجی به یمن تأکید شد. هشام شرف وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در اظهارات درباره طرح ایران گفت طرحهای برادران مسئول در جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران یمن چی در گذشته یا حال حاضر کلید حل بحران یمن است. جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر نیز با هدف کاستن از درد و رنج مردم تحت محاصره یمن تلاش دیپلماتی خود را برای برقراری آتش بس در یمن تشدید کرد و در همین راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران 10 ژانویه سال 2022 در سفر به قطر با محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن دیدار و بر لزوم برطرف شدن محاصره و پایان جنگ علیه این کشور تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایران 3 اپریل نیز با آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره بحران یمن گفتگو کرد. بدیهی است که جنگی که عربستان ضد یمن آغاز کرد هزینه های سنگین نظامی و اقتصادی برای آن کشور به همراه داشته و شرایط میدانی جنگ نیز به تدریج به نفع مقاومت یمن تغییر کرد. ارتش و کمیته های مردمی یمن و مقاومت ادامه دادند و توانایی برای تولید تسلیحات پیشرفته از جمله موشک بالاستیک و پهباد دست یافتند و تدریج آثار شکست در میدان ارتش عربستان آشکار شد. حملات اخیر پهبادی و موشکی نیروهای یمن و داخل عربستان از جمله تأسیسات نفتی آرامکو نمونه از افزایش توانایی نظامی و تهاجمی نیروهای یمنی بود که خسارت میلیاردها دلار به عربستان وارد کرد. در چنین شرایطی که حملات یمنی ها به عمق خاک عربستان رسید، مقامات سعودی خواهان آتش بس شدند. عبدالباری اطوان سردبیر روزنامه رأی الیوم از جنگ یمن به عنوان یک اشتباه راهبردی بزرگ یاد کرده است که حکام عربستان در دام آن افتادند و ملت یمن با خون فرزندان و کودکان خود بهای سنگینی آن را پرداخت کردند. با سپاس از همراهی شما در برنامه امروز، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. فرستادن 200 هزار دوز واکسن فایزر به تاجیکستان در چارچوب برنامه جهانی کواکس. راه اندازی 3 مسیر جدید اتوبوس‌رانی بین تاجیکستان و ازبکستان. با آشفتگی افزای سیاسی در پاکستان با برکناری عمران خان از مقام نخست وزیری این کشور. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزارم. متشکر میباشم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری شما بود.
آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست. آمد رمضان به خدمت دل، وان کشک دل آفرید با ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهی.
نیجه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ماه مبارک رمضان، هر سحرگاه از ساعت 2:20 الى 3:50 به وقت دوشنبه. شما عزیزان می توانید در هر سحرگاه شنونده برنامه بیدار دلان بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز باشید. ربنا هر سحرگاه با ما باشید با ویژه برنامه بیدار دلان. ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
لحظات شامگاهیتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است، 15 فروردین 1401 هجری خورشیدی، برابر با 2 رمضان 1443 هجری قمری و 4 آفریل 2022 میلادی. و ما آنچه که امشب تقدیم شما خوبان میشه، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار گفتار راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از اون گفتار گلبرگ تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون مشاهیر رو پیشکشتون خواهیم کرد و پس از شنیدن مشاهیر گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در این نوبت کاری گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. در این لحظه تکرار گفتار راهی به سوی نور پیشکش شما میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم.
یا رب تقبل توبتنا
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیری آسان و روان آیه های 23 تا 32 از سوره مبارکه قمر در خدمت شما خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 23 تا 26 از سوره مبارکه قمر باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
ترجمه این آیات چنین است: قوم ثمود هشدار دهندگان را تکذیب کردند، پس گفتند آیا ما بشر از جنس خودمان را که تک و تنهاست پیروی کنیم؟ در این صورت ما در گمراهی و دیوانگی خواهیم بود. آیا از میان ما فقط بر او وحی نازل شده است؟ بلکه او دروغگو و خودخواه است. آنان در آینده خواهند دانست که دروغگو و خودخواه کیست. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سرگذشت دو قوم نوح و عاد بیان شد. در این برنامه به سرنوشت قوم ثمود میپردازیم. این قوم در شمال جزیره العرب زندگی میکردند و پیامبرشان حضرت صالح بود. آنها از روی کبر و غرور به هشدارهای آن فرستاده خداوند توجه نمیکردند و به کارهای زشت خود ادامه میدادند. آنها نه فقط حاضر به پذیرش دعوت او نبودند، بلکه او را فرد گمراه و دیوانه میخواندند که پیروی از او به ادعای آنها موجب گمراهی و جنون می شود. البته بهانه های دیگری نیز برای مخالفت با حضرت صالح داشتند. آنها می گفتند چگونه فردی که همانند خود ماست در میان ما به صورت عادی زندگی می کند و هیچ قدرت و ثروت و جمعیت ندارد، این ادعای بزرگ را مطرح می کند که از سوی خدا مأمور هدایت ما شده است؟ شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، از امتیازات پیامبران این بوده است که از میان مردم عادی برخواسته و زندگی عادی و معمولی داشتند تا بتوانند نمونه و الگوی مردم باشند. دوم، گاه انسان ها چنان سقوط می کنند که پیروی از افراد پاک و درستکار چون پیامبران را نمی پذیرند، در حالی که همان افراد یا زیر سلطه طاغوت ها زندگی می کنند یا جمادات بی‌شعور را می پرستند. و سوم، تهمت و دروغگویی و خودشیفتگی به پیامبران از حربه های مخالفان است، در حالی که آنها خودشان دارای این دو ویژگی می باشند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 27 تا 29 از سوره مبارکه این قمر، که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
اینا مرسل الناقه فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر.
ترجمه این آیات چنین است: ما برای آزمایش آنان آن ماده شتر را می‌فرستیم، پس مراقب پایان کار آنان باش و شکیبایی پیش کن و به آنان خبر ده که آب میان آنان و شتر تقسیم شده است، هر کدام در زمان نوبت خود بر سر آب حاضر شوند، پس آنان رفیقشان را که برای پی کردن ناقه گماشته بودند فرا خواندند، پس دست به کار شد و شتر را از پای در آورد. یاران همراه، روشن است که هر کس ادعای پیامبری کرد نمیتوان پذیرفت و باید معجزه پیشنهاد کند که گویای صدق و درستی ادعای او باشد. به اراده خداوند شتر عظیم جثه و متفاوت از دیگر شترها از دل کوه ظاهر شد. میزان شرب آب شتر به حدی بود که باید آب را میان مردم و آن حیوان تقسیم میکردند. البته این یک آزمایش الهی بود. مردم باید سهمیه بندی آب را رعایت کرده و در نوبت خود بر سر آب حاضر می شدند. بزرگان قوم سمود که نمی توانستند این معجزه را انکار کنند، تصمیم گرفتند شتر را بکشند و فردی را مأمور این کار کردند. حضرت صالح با آنان هشدار داد که پس از مشاهده معجزه، انکار و لجاجت سبب نزول عذاب الهی می شود. اما آنها بی توجه به هشدارهای حضرت صالح شتر را از پای در آوردند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد: نخست، معجزات الهی اسباب امتحان مردم نیز هستند تا معلوم شود چه کسانی به دنبال شناخت حقیقت و پذیرش آن هستند و چه کسانی از روی عناد و لجاجت و سرکشی با حق به مقابله برمی خیزند. دوم، تا حجت بر مردم تمام نشود خداوند کسی را کیفر نمی کند و عذاب نازل نمی شود. و سوم، مخالفان پیامبران برای رسیدن به اهداف شون و پلید خود از افراد شرور و خونریز استفاده میکنند. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 30 تا 32 از سوره مبارکه قمر پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
فکیف کان عذابی و نذر انا ارسلنا علیهم صیحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ترجمه این آیات چنین است: پس عذاب و هشدار من چگونه بود؟ ما فقط یک صیحه و صاعقه مرگبار را بر آنان فرو فرستادیم، پس آنان مانند گیاه خشک و خرد شده شدند که
چرخی دامداران در آغل می‌ریزند و براستی ما قرآن را برای یاد آوری و پند پذیری آسان و قابل فهم کردیم. پس آیا پند پذیری هست؟
یاران همراه، پس از کشتن شتری که برای اثبات صدق حضرت صالح از سوی خداوند آمده بود، قهر الهی در قالب سایقه آسمانی نازل شد که رعد و برق آن ساکنان منطقه سمود را بر جای خود خشک و بی حرکت کرد. در نتیجه آنها همچون علفهایی شدند که دامداران برای خوراکی حیوانات میکوبند و خرد میکنند. در پایان نقل سرنوشت قوم سمود، خداوند بار دیگر یادآوری میکند که هدف از نزول قرآن آن کریم پند و هشدار است تا انسان خطرهای پیشروی خود را بشناسد، خیشتن را از آنها نجات دهد و گرفتار قهر الهی در دنیا و آخرت نشود. شنوندگان ارجمند، درسی که از این نواد میآموزیم به این شهر میباشد. نخست با آنکه قاتل شتر یک نفر بود، اما چون عموم مردم از کار او رضایت داشتند، قرآن کریم این کار را به همه آنها نسبت داده است، بنابراین همگی مشغول عذاب شدند. دوم، در برابر اراده الهی هیچ کس قدرت ایستادگی ندارد. افراد تنومند قوم سمود همچون شاخه های خشکیده و خرد شده بر زمین ریختند. و سوم، قرآن کتاب تاریخ نیست، اما تاریخ برخی اقوام گذشته را به شکل درست و مطابق با واقعیت بیان میکند تا مایه عبرت همگان شود. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه میتونید گفتار گلبرگ رو بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. مردی درشت استخوان و بلند قامت که اندامی ورزیده و چهره آفتاب خورده داشت و زد و خوردهای میدان جنگ یادگاری بر چهرهش گذاشته و گوشه چشمش را دریده بود، با قدمهای مطمئن و محکم از بازار کوفه می گذشت. از طرف دیگر مردی بازاری در دکانش نشسته بود. او برای آن که موجبات خنده رفقا را فراهم کند، مشتی زباله به طرف آن مرد پرت کرد. مرد عابر بدون اینکه خم به ابرو بیاورد و التفاتی بکند، همانطور با قدم‌های محکم و مطمئن به راه خود ادامه داد. همین که دور شد، یکی از رفقای مرد بازاری به او گفت: هیچ شناختی که این مرد عابر که تو به او اهانت کردی که بود؟